رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خلزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی جمعه 8 نوامبر. در آغاز سرخط خبرها، در ژنو مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 بر علاوه 1 به پایان خود نزدیک می شود. برزیلیا و آلمان دعوت کردند که با جاسوسی های بیش از اندازه الکترونی خاتمه دهند. و در قزاقستان 2 افسر پلیس 3 سالی محکوم به زندان شدند. چرا؟ تفصیل خبرها. مایکل من، سخنگوی بخش خارجی اتحادیه اروپا، میگوید در ژنو روز دوم و نهایی مذاکرات راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران به طور جدی ادامه دارد. در این مذاکرات 6 قدرت جهانی که با نام 5 بر علاوه 1 شناخته شده اند با توافق با ایران نزدیک شده اند. امکان دارد ایران برای قسمت بازداشتن فعالیت‌های هسته‌ای خود رضایت دهد و میان جانب‌ها موافقت‌نامه به امضا رسد. در پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی، وزیران کارهای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و ایران همراه خواهند شد. در مصاحبه با تلویزیون CNN، جواد ظریف، وزیر کارهای خارجه ایران، اظهار داشت که ایران آماده است برنامه‌های غنی‌سازی اورانی خود را قسمان باز دارد. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش می‌کنیم. برزیلیا و آلمان دعوت کردند که با جاسوسی های بیش از اندازه الکترونی خاتمه دهند. روز پنجشنبه این دو کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنویسی قطعنامه را پیشنهاد کردند. آنها از نقض حقوق بشر و بدرفتاری که از گوش دادن هر گونه گفتگوها برمی آید عمیقا اظهار نگرانی کردند. این در حالی است که ادوارد سنودن، کارمند پیشین قراردادی آژانس امنیت ملی آمریکا، بعضی معلومات را درباره عملیات جاسوسی گوش دادن تلفن ها در سراسر جهان، از جمله گوش دادن تلفن های رهبران از قبیل انگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، و دیلمر روسلف، رئیس جمهوری برزیلیا، افشا کرد. در پیشنویس قطعنامه از هر کشور درخواست شده است که حقوق شخصی هر فرد طبق موازین بین المللی رعایت شود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از تصمیم الهام علیف و سرژ سرکیسیان، رؤسای جماهیر آذربایجان و ارمنستان، درباره بررسی مسئله قره‌باغ کوهستانی استقبال کرد. قرار است آنها در پایان ماه نوامبر در ملاقات این مسئله را به بررسی بگیرند. اوباما این سخنان را در نامه به الهام علیف اظهار داشته است. در این باره مطبوعات آذربایجان روز جمعه گزارش به نشر رساند. اوباما همچنین مختصر به علیف برای آغاز دوری سوم ریاستش تبریک کرده است. وی برای گسترش همکاری های میان واشنگتن و باکو اظهار آمادگی کرده است و در نامه خود گفته است که همکاری های دو جانبه میان دو کشور زمان به نقطه اوج خود خواهد رسید که اگر در آذربایجان اصلاحات دموکراتی برای احترام به آزادی های همگانی، برای تشکیل سازمان ها و برای آزادی بیان، گوناگون اندیشی سیاسی و دادگاه مستقل و تحکیم نظام انتخاباتی انجام بگیرد. در شهر شمالی اکملا یا اکملای قزاقستان 2 افسر پلیس برای شکنجه بازداشت شدگان 3 سال محکوم به زندان شدند. این افسران یک مالدار یا فرمری پیشین را شکنجه دادند و مجبور کردند که وی گویا چاروا را دزدیده است. دادگاه منطقه اشترخان این افسران را برای چنین کار گناهکار دانست. سازمان های حقوق بشری بین المللی و داخلی زود قزاقستان را به باد انتقاد می گیرند، زیرا پلیس این کشور از شکنجه کار می گیرد. در افغانستان در نزدیکی شهرک قلات ولایتی زابل ماشین به بم راه برخورد و ترکید. در این حادثه دست کم 8 نفر کشته شده اند که اکثری آنها زنان و کودکان می باشند. پلیس گفته است 5 زن، 2 کودک و 1 مسافر کشته شدند. به احتمال زیاد همه آنها اعضای یک خانواده بوده اند. در خیمکی ولایت مسکو یکی از بزرگترین بازارهای مصالح ساختمانی با نام بلکا 28 بسته شد. در این باره خبرگزاری روسیه با تکیه به وزارت بازار استعمالی و خدمات ولایت مسکو اطلاع داد. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
مرجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و هاتبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده عزیز، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خلزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. آیا نامزدهای ناکام انتخابات ریاست جمهوری در کابینه نوی حکومت امام علی رحمان مقام دریافت خواهند کرد؟ در ژنو مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی به پایان خود نزدیک می‌شود. و یکی از بازارهای بزرگی مساله بناکاری خیمکی ولایت مسکو بسته شد. سرنوشت تاجران تاجیک این بازار چی خواهد شد؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. اعلان نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مرکزی انتخاباتی ریاست جمهوری تاجیکستان معلوم کرد که نامزدهای احزاب کمونیست، دموکرات، اصلاحات اقتصادی، اگراری یا کشاورزی و سوسیالیست ناکام شده اند. در کشورهای دیگر نامزدهای مقام ریاست جمهوری را که از حزبهای سیاسی نمایندگی میکنند با میزان رأی به دست آوردهشان در کابینه جای میدهند. اما چون این کار در تاجیکستان امکان دارد؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکارم شهلای گلخواجه در دوشنبه میشنویم.
به دنبال ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری، پنج نامزد سابق از رئیس جمهور تازه انتخاب تاجیکستان میخواهند مهمترین نقاط برنامه پیش از انتخاباتیشان را به اعتبار گیرد و آنها را به طرح دولتی ورود سازد. اسماعیل طالباکوف از حزب کمونیست، تولیبک بخوریف از حزب اگراری یا کشاورزی، علیم بابایف از حزب اصلاحات اقتصادی، عبدالحلیم غفورف از حزب سوسیالیست و سید جعفر اسمانوف از حزب دموکرات که در انتخابات ناکام شدند، بر این که برنامه‌های پیش از انتخاباتی آنها در اساس تحلیل وضعی امروزه کشور تهیه کرده، اجرای آن از جانب نامزد پیروز امام علی رحمان به بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم کمک خواهد کرد. معاون رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان اسماعیل طالباکوف که 5% رای انتخاب کنندگان را به دست آورده است، امیدوار است که نامزد پیروز برنامه نو و فراگیری را آماده خواهد کرد.
بعد برنامه نامزدش امام علی رحمان باید برنامه حکومتی را تهیه کند. برای روی کار آوردن هر برنامه را بگیرد، مورد آموزش قرار بدهد، در صورت امکانات شرایط بودن همین روی کار بارد. همین قدر ما خواهش داریم بگید چه خواهش نداریم، چیمی که زورت میره مردت پریزیدنت انتخاب شد طبقه برنامه عمل میکند. ما انتظارات من همین است که برای یک پرشدی یک اونگی تاجیکستان، برای آرامی روش تاجیکستان، تا جایی که امکانات داریم
جروبی طالباکوف می افزاید از پریزیدنت منتخب یگون وظیفه و منصبی را برای خود چشمدار نیست و وکیل پارلمان بودن برایش مسئولیت بزرگ است. اما عبدالحلیم غفورف رهبر حزب سوسیالیست تاجیکستان بر این است که هر یک نامزد به مقام پریزیدنتی به خاطر به دست آوردن حکومت سیاسی وارد کارزار انتخاباتی می شود. او میگوید از پریزیدنت انتخاب شده اصلاحات جدی کادری و کاهش میزان بیکاری در کشور و بنیاد نیروگاه روغن را انتظار است. همزمان جناب غفورف به ملاقات روبروی امام علی رحمان با پنج نامزد امید می‌بندد. نامزد پیشین و رهبر حزب سوسیالیست رد نمی‌کند که اگر پرزیدنت برایش منصب پیشنهاد کند خواهد پذیرفت.
اگر تعیین کند چرا کار نمی‌کنم؟ چون منم یکی از فرزندان این ملت هستم و حقوق‌های کامل دارم که در این یا وظیفه‌ای که حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین می‌کند، یعنی سربلندان را اجرا کنم و وظیفه و قرض شهروندی خود را در نزد مردم جمهوری تاجیکستان و دولت جمهوری تاجیکستان اجرا نمایم.
نامزد دیگری سابق که بار اول طعم شرکت در انتخابات پرزیدنتی چشیده است، تولیبک بخوریف است. او میگوید او انتظار دارد که اگر رئیس جمهور به اصلاحات ساحه کشاورزی که محور برنامه پیش از انتخاباتی بخوریف بود توجه کند، این امر عامل رشد اقتصاد در کشور میگردد.
باوری کامل داریم که اون مسئله هایی که حل طلب روزی که در برنامه دیگر نامزدهایی که از حزب های سیاسی هستند، موقع خود را در برنامه پریزیدنت جمهوری میابند که آنها برای رشد جامعه مساعدت میدند.
نامزد دیگر رئیس حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر اسمونوف میگوید برای در جریان اجرای برنامه ها و پیشبرد غایه های حزبی نمایندگان احزاب سیاسی باید تا مقام های بالایی وارد باشند. از این خاطر جناب اسمونوف رد شدن چنین پیشنهاد را از سوی این یا آن حزب سیاسی اشتباه میداند. گذشته از این اسمونوف با اشاره به برنامه پیش از انتخاباتش گفت اگر آنها در این کارزار پیروز میشدند نمایندگان تمام احزاب سیاسی را به ساختار دولتداری شامل میکردند.
برای نشان دادن نفوذ و قوای هر یک حزب سیاسی در ترقیات خوجای خلق جمهوری عمان رشد دموکراسی تو هر یک حزب سیاسی بغیر نصیحت بغیر از کمبودی گفتن که پیشنهاد کردن به چه قادر هستند. خب میبینیم چی میشود. ما فکر میگیم که نفوذی کم دولت بعضی حزب سیاسی در بین مردم همین است که ما با کار نشان داده نمیتونیم.
اینم در حالی است که جناب اسمونوف میگوید تا کنون در ساحه های مختلف فعالیت کرده است و در بخش های سیاست و اقتصاد و صنعت تجربه کافی دارد. تلاش ما برای شنیدن اندیشه و انتظاری های نامزد از حزب اصلاحات اقتصادی علی بابایف به ثمر ماند، زیرا یاورانش گفتند که وی در سفر خدمتی است. در ضمن جناب بابایف پس از شرکت در انتخابات پریزیدنتی سال 2006 وزیر نقلیات و کمونیکاسیا تعیین شده بود. شهلای گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتظاری نامزدهای ناکام انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان از رئیس جمهوری منتخب این کشور.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
اتحادیه اروپا میگوید در ژنو روز دوم و نهایی مذاکرات راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران به طور جدی ادامه دارد. در این مذاکرات شش قدرت جهانی که با نام پنج بر علاوه یک شناخته شده اند با توافق با ایران نزدیک شده اند. امکان دارد ایران برای قسمان بازداشتن فعالیت‌های هسته‌ای خود رضایت دهد و میان جانب‌ها موافقت نامه هم به امضا رسد. در پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی، وزیران کارهای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و ایران همراه خواهند شد. خانم هانا کاویانی، خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی در ژنو در محل مذاکرات قرار دارد. در مصاحبه از وی پرسیدم آخرین خبرها از روز نهایی مذاکرات ژنو چی است؟
حقیقتش این هستش که صحبتی با جزئیات درباره اون چه که پشت درهای بسته اتفاق میفته منتشر نشده. دیدارهایی هم که امروز برگزار شده دیدارهای دو جانبه و چند جانبه بوده و دیداری بین ایران و گروه پنج به علاوه یک به صورت رسمی انجام نشده. هنوز اون چیزی که ما میدونیم یکی از دیدارهایی که صبح امروز برگزار شده دیدار کاترین اشتون با معاونان وزرای خارجه شش قدرت جهانی بوده. دیدار دیگری خانم اشتون داشته با لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه که او هم غیر منتظره وارد شهر ژنو شد و برای این مذاکرات به ژنو اومد. خبرهای دیگر هم که شاید بشه گفتش که صدر خبرهای امروز در ژنو هستش، ورود وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شهر ژنو هستش که آمریکا اعلام کرده که میخواد دیداری سه جانبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته باشه.
کارشناسان در حاشیه این مذاکرات چی میگویند؟ آیا آنها خوشبین هستند که نتیجه های به دست خواهد آمد در پایان مذاکرات؟
نظرها درباره اون چیزی که در ژنو در جریان هست شاید بشه به دو گروه تقسیم کرد.
بله.
گروهی که خوشبین هستند به اون چیزی که در ژنو اتفاق میفته و معتقدند که این تحرکات تازه ورود وزرای خارجه خصوصا وزیر خارجه آمریکا نشانه مثبتی هست و نشان از دستیابی به یک توافق داره. گروه دومی هستش که به این مذاکرات و به اون چه که در اینجا پیش میره با دید منفی نگاه میکنن. در صدر این گروه شاید بشه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو قرار داد که گفته که در صورتی که چیزهایی که از ژنو میشنوه صحت داشته باشه این قرارداد توافقنامه قرن برای ایران خواهد بود و ایران با ندادن هیچ هزینه‌ای تونسته تمام اون چیزی که می‌خواسته رو به دست بیاره و بسیار سخنان تندی درباره اون چیزی که در ژنو می‌گذره رو مطرح کرده. در نماز جمعه امروز تهران هم خطیب جمعه تهران هم امروز گفته که خوشبینی به این مذاکرات وجود نداره.
هانا کاویانی خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی در ژنو از محل مذاکرات صحبت می‌کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. با گذشت 2 سال از صدور حکم دادگاه شهر قرغان‌تپه برای 2 خلبان رولکن اینوستمنت LTD، هنوز هم هواپیماهای مصادره شده در فرودگاه قرغان‌تپه در حبس نگهداری می شوند. این هواپیماها زیر نظر نیروهای امنیتی تاجیکستان هستند. در این باره گزارش داریم از همکارمون سلیم ایوبزاد.
مقامات فرودگاه قرغان‌تپه میگویند هنوز هم هواپیماهای شرکت رولکن که 2 سال پیش به فایده دولت تاجیکستان مصادره شدند در این فرودگاه نگهداری میشوند و مورد استفاده قرار نگرفته اند. وظیفه‌نی این هواپیماهای نوی N72 بد بوده، با کار انداختن آنها از امکان بیرون است. 8 نوامبر سال 2011 دادگاه شهر قرغان‌تپه خلبانهای شرکت خارجی رولکن اینوستمنت LTD ولادیمیر صدوونچی شهروند روسیه و الکسی رودنکو شهروند استونیا را بر اساس 3 بند قانونی جنایی تاجیکستان از جمله قاچاق، عبور غیر قانونی مرز و نقض معیارهای بین المللی پرواز عیبدار دانسته، هر کدام را به مهلت 8.5 سال از آزادی محروم کرد. دادگاه همچنین 2 هواپیمای N72 و محرکی را که 1,088,000 سومانی ارزش داشت به فایده دولت تاجیکستان مصادره نمود. قضیه مذکور باعث شدت مناسبت‌های بین تاجیکستان و روسیه گردید و مسکو توسط بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک به مقامات دوشنبه فشار آورد تا حکم دادگاه بازنگری شود. زیر فشار مقامات روسیه دادگاه ولایت ختلان حکم دادگاه شهر قرغان‌تپه را بازنگری و 2 خلبان را به 2.5 سالی محبس محکوم و بر اساس قانون عفو آزاد کرد. صدوونچی و رودنکو که قریب 6 ماه در بازداشتگاه موقت قرغان‌تپه نگهداری شدند، پس از 1 روز اعلان حکم دادگاه ختلان به روسیه و استونیا برگشتند، اما هواپیماها در قرغان‌تپه ماندند. این هم در حالی است که به گفته غلام بابایی وکیل مدافع صدوونچی و رودنکو، قضیه پر سر و صدای خلبان‌های روس هنوز به نقطه نهایی نرسید. است. حالا ادوکات نوی خلبانها محبت عثمانوا در شهر دوشنبه نسبت حکم سودی ولایت ختلان به سودی عالی تاجیکستان شکایت برده است. با گفته جناب بابایی فعلا صدوونچی یکی از خلبانهای زیر حمایش راننده هواپیمای مسافربری نوی 142 بوده، در کشورهای آفریقایی کار میکند و وضع زندگیش خوب است. هوانورد دیگر استونی الکسی رودنکو باشد، هواپیمای مسافربری IL-86 را اداره کرده در خط سیر بین المللی تالین پاریس پرواز انجام میدهد. این هم در حالی که به حکم دادگاه ختلان این 2 خلبان برای 4 سال از حقوق اداره کردن هواپیماها محروم بودند. اما ادوکات غلام بابایف میگوید که این حکم دادگاه تاجیکستان در قلمرو روسیه و استونیا عمل نمیکند و خلبانها در بیرون از تاجیکستان میتوانند به کار خود ادامه دهند.
نگهداری هواپیماهای رولکن اینوستمنت LTD در فرودگاه قرغان‌تپه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
در خیمکی ولایت مسکو یکی از بزرگترین بازارهای مساله ساختمانی با نام بالکا 28 بسته شد. در این بازار که بیشتر از 5000 متر مربع مساحت را اشغال میکند، تجارت غیر قانونی ادامه داشت. در آن اساساً مساله ساختمانی سودا می شد. بنابر خبرها شرکتی که بازار به آن تعلق داشت، یعنی شرکت زمسترای، برای فعالیت های تجارتی اجازه نداشته است. وزارت بازار استعمالی و خدمات ولایت مسکو گفته است که جای بازار برای چراگاه اختصاص داده شده بوده است، ولی غیر قانونی به بازار یا جای تجارت تبدیل دادند. در این بازار مهاجران تاجیک هم برای فروش مصالح بناکاری دوکانها را اجاره گرفته بودند و یا عموماً با کارهای دیگر مشغول بودند. اکنون با بسته شدن بازار آنها نه تنها کار خود را از دست می دهند، بلکه از تجارت خود نیز محروم خواهند شد. در یک صحبت تلفن نخست از یک تاجری تاجیک خواستم خود را معرفی کند.
من سیلوش ما راست گفت به همون بزرگ که در خیمتی بود همونجا در ما سر کار داشتیم، تجارت خود ما نکشدیم، چم کباب خرد چیز کردیم. سوداگر ما به یک ویلای مفتون دانی را سه خور زور نشیم تجارت پیش بریم. راست گفت ارنده گرفتیم، با ما گفتن که اینجا در ارنده تونیتیم خیلی کار کنیدی، خیلی ما نمیدونستیم که یا گونگا بخواهر میشه و دیل منفور همه کسی کار میکردن. در این همه در می روز مخکم کردن، سه روز مهلت دادن، مثلا ما چیزی ساختمانی میفختیم. تجارتی ما موند همی خیر نمی دنبو، ما چند کپل و چیز خرج کرده بودیم. اینجا بچه ها بسیار هم
حالی دیگر سرنوشت آینده معلوم نیست چی میشود.
نه راستی گا بکر جا بینا مثلا با ما این بزار چیز تایماتیرانی مختم ندونه، در روسیه خیلی قیمت هست، نرخش بلند است. ما بسیار خیلی پول با قرض کردیم، چیز کردیم. از دیگه بازارا در جای هم نیفتستیم، بسیار جا در میترسن نگم از ایمون همون شید بسیار نمیدیم. ما وجدت همون همش 100% بود. ما با همون کلان بازار گبزنان کردیم، گفت همش سر همی شما پولی چیز عرم در سپاره تمام.
سخنان سیاوش تاجری بازار خیمکی ولایت مسکو را میشنیدید که در آنجا مغازه را اجاره گرفته بود و به تجارت مصالح بناکاری مشغول بود. در صحبت دیگر از کریم جان یاروف رهبر جمعیت اتماسی تاجیکان در مسکو پرسیدم بلکه 28 در خیمکی مسکو چگونه بازار بود؟
بازار بلکه در همون نزد شوروی لنینگراد کشاسگی به طرف ایرپورت شریمیتو یک میرفت، در نزد همون شده بود. با همون آقا زمستروی تعلق داشته است که چون که ما میدونیم در روسیه این خیلی آقا یک روزه یا که برنام یکان شخص موزه نویسته شدند و خودوینوی اون رو یفتن خیلی پینه است. از دیگر طرف گفته می شود که گویو که این زمین برای چاروا جدا کرده شده بوده است و در اصل اون رو یک بازار ساختمانی ساختند که در آنجا 36 مرکز سودا بود که در آنجا از روسا سر کرده تا مهاجران در آنجا کار میکردند. تاجیکان در اینجا در حقیقت هستن، هم سودا میکنند و هم روشی گفته کار میکنند. بسیاری ها عجایبات خنده آورشان است که این چقدر سال کار کرد و در نزد یکی از راههای اساسی که از با این راه خارجی ها میگذارن میروند میبیویند گویا که این را کسی نمیدید.
فکر نمیکنید که مثلا این گونه بازار به این گونه بزرگی بدون اجازت مقامات محلی ساخته نمیشود؟
البته چنین بازار بزرگ به اجازت مقامات اصلی همین شهر خیمکی یا که دیگر شهرها هم باشند، به اجازت آنها یا که یکی از همون آدمانی با قوت همین شهر ساخته نمی شود. با باوری کامل گفته می شود که شاید که یکی از خوجاین های همین بازار هم کارمندی بلند مقام همین شهر باشد.
اکثر وقت در مطبوعات روسیه مقامات مهاجرت و عموماً مقامات دیگر روسیه مهاجران را تنقید میکنند و میگویند که اونها غیر قانونی در قلمرو روسیه هستند و غیر قانونی کار میکنند، ولی به نظر شما این گونه نیست که ریشه های مهاجرت غیر قانونی از همین گونه جای ها برمی آید؟
بله این چنین است. مهاجری که میاد در اونجا کار میکند و پولی همون ارنده پولیش رو میدید و کار ندارد که این خوجاین این که است اجای و اجازه دارد یا ندارد، برای اون هم فقط همین زندگی خود رو پیش برده بسیارن. و وقتی که میبیند چونین یک بازار بزرگ ساخته شده است و فکری وی نمیدید که این بازار یکان کاغذ درست هم ندارد و البته پول رو هنه کن مثال بینیم اونها از اول ما از پول ارنده دادگی اجاره دادگی، لیکن در عکس اونها 10 روز کار نکرده اونها رو از اینجا خارج کردند. از دیگر طرف میگویند که غیر قانونی میگن، این کاملا نادرست است چون که مهاجران از سرحد میگذرند، آنها قانونی میگذرند و وقتی که بر اینجا میبیایند از روی قانونها غیر قانونی میشوند، چون که وقتی که در این بازار کار کردن این بازار یگان کاغذ هم نداشته باشد چخیل آنها در اینجا اجازت نامه کاری گیرند، چون که از روی قانونگذاری روسیه برای اجازت نامه کاری گرفتن اول شرط نامه را آوردن در کار، شرط نامه که همین کارخانه اجازت دارد برای به کار گرفتن مهاجران اینجا گناهگار اساسی خودی همین کارفرمایان و خودی همین خدمات مهاجرت روسی است که مجبور میکند مهاجران تاجیک را که به قانون ویران کنی دست دانند.
و حالا سرنوشت این گونه مهاجران یا سرنوشت مهاجران تاجیکی که در این بازار کار میکردند چی خواهد شد؟
محصولات آنها بسیار ماندگی است. آنها را سیگر نمیدونن به کجا برند، چون که حکومت مسکو اعلان داشت که تمام بازارهای ساختمانی که در گیزی همین متحد هست، مسکو کلسیو هست در آگه 22 بازار است، از آنها علاقه 16 تایش محکم کرده شدن، دیگراش هم محکم میکنن و مردم حیران هستن که کجا روند.
مصاحبه ما را با کریم جان یاروف، رهبر جمعیت اتماسی تاجیکان در مسکو میشنیدید.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیزم رو پر کردم.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. یک تحلیلگر میگوید تجربه ایالات متحده برای تقویت نفوذش در آسیای مرکزی با ترک پایگاه منس در قرقیزستان پایان مییابد. جوشوا کوتسرا در شرح در روزنامه نیویورک تایمز نوشته است از پایگاه منس فرودگاه شهر بیشکک گرفتن آمریکا نه تنها در بیرون کشیدن نیروهای این کشور از افغانستان مشکل ایجاد خواهد شد، بلکه با آزمایش کوتاه مدت ایالات متحده آمریکا برای تقویت قدرت و نفوذش در آسیای مرکزی یک گوشه دوردست استراتژی جهان خاتمه می‌دهد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان طاهری سفر.
وزارت دفاع آمریکا ماه گذشته به سر و صدا اعلان کرد که نیروهای کشور تا تابستان سال آینده از پایگاه منس می روند که آن را همچون مرکزی ترانزیتی استفاده می کردند. در این پایگاه از سال 2001 تا کنون 1,500 سرباز آمریکایی مستقر بودند و برای عملیات‌ها در افغانستان کمک می کنند. پایگاه منس با گفته جوشوا کوتسرا نمایانگر قدرت ایالات متحده در آسیای مرکزی است که تا چند سال پیش سیاست‌گذاران به آن هیچ اهمیت نمی دادند. بلافاصله بعد از سقوط اتحاد شوروی سابق در سال‌های 90 زبیگنف بژینسکی، یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی، آسیای مرکزی را تخته بزرگ شطرنج نامید که به قول او آمریکا باید برای حفظ قدرت جهانیش در آن بازی میکرد. هنری کیسینجر وزیر سابق امور خارجه آمریکا خواسته بود که کشورش در این منطقه یک زانه بوفری غربگرا بسازد تا روسیه و چین را از هم جدا کند. با گفته جوشوا کوتسرا آمریکا در اخیرهای سال 1990 به بازی در این تخته شطرنج شروع کرد و طرح لوله گازی را پیشنهاد نمود که گازی آسیای مرکزی را از بحر خزر از طریق گرجستان به ترکیه رسانده و همین گونه مونوپول روسیه در بازار نفت و گازی آسیای مرکزی را بشکند. اما بعدی حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 آمریکا این طرح های دراز مدت را کنار گذاشت و برای هدف های کوتاه مدت نظامی اش کمر بست. بعد آن سال ایالات متحده در ازبکستان و قرقیزستان پایگاه های نظامی تاسیس داد تا عملیات ها در افغانستان برایش آسان شود. هرچند این کار به ایالات متحده کمک کرد، ولی سال 2005 آمریکا ناچار نیروهایش را از ازبکستان بیرون کشید. عین زمان در 10 سال گذشته روسیه و چین در آسیای مرکزی فعال‌تر شدند. روسیه پیوسته به حضور آمریکا در منطقه مخالفت می‌کرد و برای حفظ نفوذ خودش در تاجیکستان و قرقیزستان سازشنامه امضا کرد تا پایگاه‌هایش را برای مدتی طولانی در هر دو کشور بماند. جوشوا کوتسرا می‌گوید
به خصوص در قضیه پایگاه منس در قرقیزستان و در عموم روسیه سعی داشت که مانع هدف های آمریکا در آسیای مرکزی شود. حالا ایالات متحده به شدت نفوذ خود برای تاثیر به این کشورها را از دست می دهد.
با قول تحلیلگر آمریکایی، حکومت قرقیزستان از تحت فشار و وعده‌های امتیازهای اقتصادی از طرف روسیه از آمریکا خواست که مرکز ترانزیتی منس را تا ماه ایولی سال 2014 ببندد. با گفته جوشوا کوتسرا، هرچند هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی نمی‌خواهند زیر تاثیر کامل روسیه بمانند، اما به اعتقاد آنها آمریکا هم نمی‌تواند به حد کافی با فشار روسیه به کشورهای آسیای مرکزی مقاومت کند. با قول او، به جای آمریکا این نقش را چین میگیرد که طی 5 سال اخیر فعالیت‌های اقتصادیش را در منطقه توسعه داده و قراردادهای بزرگ در زمینه استخراج و صادرات نفت و گاز امضا کرده است. به قول جوشوا کوتسرا، آمریکا به جای منس در رومینیا پایگاه پیدا کرد که این یک نوع عقب نشینی استراتژی به طرف غرب است. به گفته او، شاید از این راه آمریکا بتواند به سمت اوکراین و گرجستان هم حرکت کند، ولی اکنون آسیای مرکزی ظاهراً برایش خیلی دور شده است.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمان طاهری سفر نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند، با ما باشید.